المنتجبين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. تبریک عرض میکنم به همه بینندگان عزیز، به همه آحاد ملت ایران و به همه امت بزرگ اسلامی. ولادت با سعادت، میلاد با سعادت حضرت نبی مکرم رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو. عید بزرگی است این میلاد شریف، زمینه بعثت نبوی رو فراهم آورد که بعثت نبوی بزرگترین حادثه تاریخی است برای بشر از اول تا آخر. امیدواریم که انشاءالله این عید بر مردم عزیزمون، بر ملت عزیز ایران، بر همه ملت‌های مسلمان و امت بزرگ اسلامی مبارک باشه. برای جامعه بشری هم انشاءالله مایه برکات زیادی باشد. امروز سه مناسبت در کنار هم قرار داره. یکی مناسبت همین میلاد مبارک و معظم است، میلاد پیامبر گرامی و فرزند گرامیش حضرت صادق علیه السلام. یک مناسبت، مناسبت آغاز هفته وحدت است که مناسبت بسیار مهمی است، و یک مناسبت هم 13 آبان است که روز مبارزه با استکبار است. در مورد هر کدام از اینها چند جمله عرایزی رو عرض می‌کنیم برای ملت عزیز ایران. در مورد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خب در قرآن آیات متعددی وجود دارد. بعضی از این آیات تناسب خیلی روشنی با وضع کنونی بشر پیدا میکنه. وقتی انسان آیه رو میخونه میبینه که انه او همین امروز نازل شده برای بشر امروز. یک آیه این آیه شریفه است که در سوره براءت است: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. که این دو جمله اول آیه خطاب مربوط به همه آحاد بشر است، کما اینکه بعد هم در آیه بعدی یا یک آیه فاصله ایها الناس اینی رسول الله الیکم، همه بشر مخاطب پیامبر اکرمند. این دو جمله خیلی جمله دو جمله مهمی است. عزیزون علیه ما عنتم، رنج شما آحاد بشر بر پیامبر اعظم گران می آید، از رنج شما او رنج می بره. بعد حریصون علیکم، دلسوز شماست، مشتاق شماست، علاقمند به سرنوشت شماست. این خطاب به همه آحاد بشر است. امروز جامعه بشری مصداق این خطاب، یعنی تناسب این خطاب با وضع امروز جامعه بشری تناسب زیادی است. بشر امروز بیش از همیشه، میتوان گفت واقعا بیش از همیشه تاریخ، دچار رنج است. خب نابرابری هست، جنگ هست، جنگ افروزی هست، ماده‌گرایی افراطی هست که کمتر در دوره‌های تاریخ این چنین گرایش مادی در بین آحاد بشر به این شدت وجود داشته باشه. استفاده از علم و فناوری هست برای سرکوب ملت‌ها، طغیانگری هست، شرارت هست، توابیت هستند. خب بعضی از اینها نابرابری، تبعیض، عدم عدالت، وجود توابیت در طول تاریخ همیشه بوده است، مال امروز نیست. منتها امروز از ابزار علم داره استفاده میشه، از فناوری داره استفاده میشه برای اعمال این قدرت طاغوتی. یعنی مثلا فرض کنید که فرعون میگفت علیکل علیسدی ملک و مصر، خیلی خوب در محدوده مصر هر غلطی میخواست میکرد. امروز آمریکا که همون فرعون اون روز مصره به کشور آمریکا اکتفا نمیکنه، نمیگه علیسدی ملک و آمریکا، بلند میشه میاد در کشورهای دیگه وارد میشه، جنگ درست میکنه، تسلط پیدا میکنه، پایگاه میسازه. یعنی وضع اینجوری است که با استفاده از دانش بشری و پیشرفت دانش، کاری که امروز تواقیت میکنن، تبعیضی که هست، نابرابری که هست، جنگ افروزی که هست، از همیشه بیشتر. واقعا عزیزون علیه ما علیتون پیامبر مکرم اسلام، روح مطهر نبی مکرم از این رنج بشری آزرده است امروز و مشتاق سعادت بشر است، مشتاق هدایت بشر است که به معنای واقعی کلمه مثل یک پدر مهربان به دنبال این است که بشر خوشبخت بشه، به صراط مستقیم هدایت بشه و به سرانجامی که به نفع اوست برسه. یک نکته ای که در این آیه شریفه هست این است که این آیه در آخر سوره براءت است. سوره براءت سوره جنگ است، سوره براءت از کفار است، سوره امر به مبارزه و اینهاست. در آخر این سوره اینجور عزیزون علیه ما انتم میفرماید، خطابم گفتیم به همه مردم است، آهاد مردمه. از این یه نکته ای میشود استفاده کرد و این است که اون خطابهایی که وجود دارد مربوط به آهاد بیخبر و غافل غیر مسلمان نیست، مربوط به سران کفر است، مربوط به سران استکبار است، اون تشکیلاتی که مسلط بر سرنوشت جوامع بشریان. خطاب به اوناست که قرآن از اونها تعبیر کرده است به ائمه، ائمه کفر. در یک جا تقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم، یک جا هم به ائمه یدعون الی النار و جعلناهم سوره قصص و جعلناهم ائمة یدعون الی النار، مردم رو به جهنم میکشونند و دعوت به جهنم میکنند. در واقع اون حدت و شدتی که قرآن در قبال دشمنان اسلام و کفار ابراز میکنه در مقابل اون جریان هاست. آحاد مردم کفار هم اونهایی که دنبال حقند، مایل به حقند، عنادی ندارن، غرضی ندارن، همون کسانی هستن که مخاطب اون جمله زیبا و شریف هستن عزیزون علیه معنت. امروز دشمن اسلام و اون دشمن اصلی، اون ائمتون یدعون الی النار، همین استکبار و صهیونیزمه. اینا هستند که در واقع دارن با اسلام با همه وجود خودشون مقابله میکنن و معارضه میکنن. آخرین نمایش این معارضه هم همین چیزی است که هفته قبل در پاریس اتفاق افتاد. متاسفانه این نمایش زشتی که در پاریس نشان داده شد، این خیلی قابل توجه و قابل دقت است. خب یک کاریکاتوری رو یک نفر کاریکاتوریستی یک غلطی کرده، یه دشنامی به پیامبر به زبان کاریکاتور داده. این صرفا این نیست که حالا یه هنرمندی دچار انحراف و فساد شده و یه غلطی انجام داده، فقط این نیست. پشت سر این حادثه دست‌هایی وجود داره. دلیلش چیست؟ دلیلش همین است که ناگهان می‌بینیم در دفاع از این کار معمولی هنری یک رئیس جمهور مثلا فرض کنید دولت می‌ایسته، بعضی دولت‌های دیگه هم از او حمایت می‌کنن. این پیداست که تشکیلاتی پشت سر این قضیه است. صرف این نیست که هنر فرانسه سقوط کرده به اینجا رسیده کارش، مسئله سیاست دولتی است که از این کار غلط داره حمایت میکنه و مقام سیاسی میاد صریحا پشتیبانی خودش رو ذکر میکنه. خب شما میگی که این طرف آدم رو کشته، خیلی خب شما برای اون کسی که کشته شده ابراز محبت بکن، ابراز تأسف بکن دیگه، چرا این کاریکاتورها رو میارید اینجور نصب میکنید در یه جای نمایانی، صریحا از اونها حمایت میکنید؟ این خیلی حادثه تلخ و زشتی است که در ابعاد یک دولت داره اتفاق میفته. صرف این نیست که یک هنرمند یک کاریکاتوریست این کار رو انجام میده. اون برهه قبلم که این قضیه پیش آمد همین اتفاق افتاد. اونجا هم دیدیم که عناصر دولتی و شخصیت‌های سیاسی از پشت قضیه در آمدن و دفاع کردن و حمایت کردن. خب البته این امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض، این نشون دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. این جای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و سیاستمداران اسلامی بسیاریشون، البته بعضی در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن، اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی، از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردن و خشم و اعتراض خودشون رو نشون دادن. این نشان دهنده زنده بودن ملت هاست. منتها اینجا یک عبرتی در این ماجرا وجود داره که این قابل توجه، اینم از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه کسانی باشد که به مسائل سیاسی دنیا ارتباط دارند و کار میکنند. اینجا دولت فرانسه میاد ربط میده این قضیه رو به حقوق بشر و آزادی و از این حرفا. این عبرت ماجرا اینجاست. حالا این دولت فرانسه چه جور دولتی است؟ این سیاست چه سیاستی است؟ این سیاست همون سیاستی است که خشنترین و وحشیترین تروریست های دنیا رو در خودش جا داده و پناهگاه اونها شده. یعنی تروریست هایی که در کشور ما رئیس جمهور رو به شهادت رسوندن، نخست وزیر رو به شهادت رسوندن، رئیس قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، آحاد متعددی از نمایندگان و اعضای دولت و قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، 17,000 از مردم عادی رو طبق آماری که در اختیار هست، مردم کوچه و بازار رو به شهادت رسوندن. اینا تروریست های معمولی نیستن. وقتی اینا پناهگاهشون فرانسه است و پاریسه، وقتی اینا ادعای حقوق بشر میکنن، ادعای آزادی میکنن. همین دولت به گرگ خونخاری مثل صدام در دوره جنگ تحمیلی بیشترین کمک رو کرد. حالا نمیتونیم بگیم از کمک های دیگران بیشتر بود، کمک های دولت های دیگه، اما یکی از بزرگترین کمککاران صدام در این جنگ اون بود. هواپیماهای پیشرفته و ابزارهای پیشرفته جنگی رو در اختیار اون گرگ خونخوار گذاشت و خجالت هم نکشیدن و دادن و گفتن و اعتراف هم کردن. بعد هم که در حالا این مال رفتار اونها با تروریست ها و این هاست، رفتارشون با ملت خودشون هم در این شنبه های تظاهرات، شنبه های این یک سال اخیر مشاهده کردید که چیکار کردن ما مردم خودشون. و اینا ادعا میکنن که از اهل آزادی و عرض کنم که حقوق بشر رو این هاست، که بنده اعتقادم اینه که اینها دروی یک سکن، یعنی دفاع از وحشیگری فرهنگی و از اون عمل جنایتکارانه یک کاریکاتوریست، دفاع از اون، روی دیگر سکه دفاع از منافقین و دفاع از صدام و کمک به صدام، اینا هر دو روی یک سکه هستند. و خب این حادثه در کشورهای اروپا و آمریکا در این چند سال تکرار شده، این حادثه اهانت به قرآن، اهانت به پیامبر معظم، این چند سال چند بار در جاهای کشورهای غربی، هم در آمریکا هم در کشورهای اروپایی تکرار شده. لکن اینها نمیتوانه به شرافت و جلالت و عظمت پیامبر مکرم اسلام اندکی خدشه وارد کنه. این خیلی روشنه که چهره نورانی پیامبر رحمت با این چیزا خدشه‌دار نمیشه. روز به روز این آفتاب انشاءالله درخشانتر میشه و همچنانی که رجاله های مکه و طائف در اون روز نتونستند با اون همه تلاشی که کردن نام پیامبر مقدس اسلام رو پنهان کنند، امروز هم این حضرات شبیه همون هاست کارشون. اینا هم نخواهند توانست و اینها به پیغمبر صدمه نمیزنن. منتها یک نکته فهمیده میشود و اون این است که این کارها نشانه ذات ظلمانی تمدن غربه. این نشون دهنده این است که این تمدن، این فرهنگ در ذات خود، این جاهلیت مدرن در حقیقت خود اینقدر ظلمانی است و اینقدر وحشی است که البته پنهان میکنن این وحشیگری رو، چون از علم و دانش و فناوری برخوردار هستن، ظاهر علم و فناوری رو میپوشونن، اون وحشیگری رو در ذیل او پنهان میکنن با تعبیرات آدموار، با چهره به ظاهر انسانوار، با کراوات و بوتکلون و اینها ظاهر میشن. اون وحشیگری حقیقی که در اینها وجود داره او رو با این وسیله ها پنهان میکنن. بنابراین به اسلام و پیغمبر صدمه ای نمیاد، اما وسیله ایست برای اینکه من و شما بیشتر بشناسیم این تمدن رو. این تمدن واقعا تمدن وحشی است. این تمدن تمدنی است که ملت‌های خودش رو هم بیچاره کرده. الان هم بعد از چند قرن که از شروع این تمدن و از رنسانس می‌گذره، شما می‌بینید وضع نابرابری رو، وضع فقر رو، وضع بی‌عدالتی رو، وضع افسار گسیختگی خجلت آور اخلاقی رو در کشورهای اروپایی و در آمریکا و اینا و کسانی که دنبال رو به اینا هستن دارید مشاهده میکنید. طبیعت این تمدن و این فرهنگ اینه. این راجع به مسئله اول. و اما راجع به هفته وحدت، بنده گمان میکنم امروز بیش از همیشه اهمیت این ابتکار بزرگ امام راحل آشکار شده است. اون روزی که امام بزرگوار هفته وحدت رو اعلام کردند و وحدت مذاهب اسلامی و فرق اسلامی رو در جهتگیری ها و در گرایش های عمومی، سیاسی و اجتماعی خودشون اعلام کردند، اون روز خیلی از مخاطبین واقعی این پیام نتوانستن اهمیت این پیام رو درک کنند. از جمله مسئولین خیلی از کشورهای اسلامی که اصلا نفهمیدن که چقدر این پیام حائز اهمیته و خیلی ها هم نفهمیدن، خیلی ها هم لج کردند، یعنی به دنبال اغراض گوناگونی که داشتند این پیام رو ندیده گرفتند. امروز ما میفهمیم که این پیام چقدر مهم بوده. حوادثی که امروز اتفاق افتاده، این اختلافات گوناگونی که میان کشورهای اسلامی اتفاق افتاده، این حوادث و هولناکی که در بعض از کشورهای منطقه، مد در سوریه، در عراق، در یه برهه‌ای در لیبی، در یمن و در افغانستان، این اتفاقاتی که در اینجاها افتاد، از اینجاها انسان میفهمه که چقدر اتحاد دنیای اسلام مهم بود و یک پارچگی امت اسلامی چقدر عنصر ذی‌قیمتی بود که امام اون رو اعلام کردن، رو درخواست کردن، اون رو مطرح کردن که اگر بود بسیاری از این قضایا اتفاق نمی افتاد. واقعا اون چی که امروز در دنیای اسلام وجود داره، در به خصوص در بخشی از دنیای اسلام در این منطقه، فاجعه باره. مسئله فلسطین رو کمرنگ کردن، حرکت خائنانه و ذلیلانه عادی سازی رو با صهیونیست‌ها راه انداختن. اینا همه از معالیل و نتایج عدم اتحاد دنیای اسلامه که همینطور روی چشم و همچشمی و روی انگیزه های فاسد و غلط یک چنین کار زشتی انجام گرفت که حق ملت فلسطین تاراج شد در واقع به وسیله یه عده. البته تمام شدنی نیست مسئله فلسطین رو، اینا نمیتوانن، کوچکتر از اون هستن که این مسئله رو به پایان برسونن. نه خیر، مسئله فلسطین ادامه پیدا خواهد کرد و فلسطین فلسطین خواهد شد و رژیم صهیونیستی جعلی از بین خواهد رفت، در این تردید نیست. منتها اینا دارن مانع در سر راه این کار به قدر توانایی خودشون ایجاد میکنن. این رابطه با غاصب قاتل جنایتکار رژیم صهیونیستی اینه دیگه، هم غصب کرده زمین رو، هم قاتل مردمه. چقدر از آهاد فلسطینی رو اینها از بین بردن و چه جنایتی مرتکب شدن، با این ارتباط برقرار کردن و خوشحال بودن و به این افتخار کردن و براش توجیه درست کردن، توجیه های یزهو به سکلا. خب من بخوام عرض بکنم که این ابتکار رو متاسفانه خیلی از دولت‌های مسلمان و خیلی از مخاطبین واقعی اهمیتش رو درک نکردن، لکن دشمن اهمیت اینو درک کرد. دشمن فهمید که اگر این توصیه امام راحل که اتحاد فرق اسلامی است و در جهتگیری ها عقایدشون برای خودشون باشه، هر کسی برای خودش عقاید و مناسک خودش داشته باشه، اما در جهتگیری های کلی اتحاد اینها چقدر برای امت اسلامی اهمیت داره و چقدر نفوذ دشمن رو در اون کم میکنه، این رو دشمن فهمید. چون دشمن فهمید، شروع کرد به برنامه ریزی بر ضد این حرکت. برنامه های عملیاتی رو دشمن در مقابله با پیام وحدت امام بزرگوار انجام دادن، از جمله ایجاد مراکزی برای تولید اندیشه های ضد تقریبی. ما میگیم تقریب فرق اسلامی، نشستن مراکزی درست کردن، یه عده مزدور را اونجا پول دادن نشوندن که بشینن فکر و مطلب تهیه کنن برای اثبات ضد تقریب، برای که مردم رو یعنی جوری عمل بکنن که این سیاست بزرگ امام، این تدبیر عظیم و الهی امام رو خنثا کن. مراکز تولید اندیشه، ایجاد گروه های تکفیری، گروه های این گروه جرار داعش رو خود دشمنان اسلام فراهم کردن. آمریکایی‌ها اعتراف کردن، ما ادعا می‌کردیم، البته ما خبرایی داشتیم، اطلاعاتی داشتیم، لکن اگر ما میگفتیم ممکن بود محل تردید قرار بگیره، اما خودشون اعتراف کرد. هم کسانی که در اون دولتی که این رو به وجود آورده بود، این داعش رو، اونا اعتراف کردن، هم بعد دولت بعدی که این شخصی که حالا سر کاره، این صریحا گفت که داعش رو اینا به وجود آوردن، ازش حمایت کردن. مزدورانشون در منطقه رو، دولت‌های پیرو و تابع خودشون رو دستور دادن، به اینا پول دادن، براشون سلاح خریدن، از اینجا اونجا امکانات دادن، تجهیزات براشون فراهم کردن. و این هم یک کار. بنابراین هم مرکز تولید فکر درست کردن، هم جریان‌های تروریستی به وجود آوردن، هم عناصری رو که نمیدانستند و نمیخواستند وارد این بازی بشن به طور غافل و نادانسته وارد جریان کردن، عصبانیشون کردن، وادار کردن که اینا با هم دیگه بدگویی کنن. شما ناگهان میبینید که مثلا فرض کنید در فلان کشور همسایه ما یک منبری میره روی منبر و به مقدسات اون فرقه دیگه اهانت میکنه، بعد میاد پایین میره توی سفارت انگلیس پناهنده میشه. این چیزیست که اتفاق افتاده، تازه هم اتفاق افتاده و از این قبیل چیزها زیاد هست، یعنی کم نیست. افراد رو وادار میکنن که مردم رو عصبانی کنن، مخاطبین رو عصبانی کنن، به جان هم بیندازن. و خب اینا که صریحا گفتن که اونها این رو انجام دادن، منتها برخی، من اینه میخوام بگم که برخی از دولت‌های این منطقه که پشتیبانی‌های مالی رو به عهده گرفتن، گناهشون از آحادی که وابسته به این گروه‌ها شدن بیشتر. یعنی اون کسی که از فلان گوشه دنیای اسلام رو تعصب دینی و با جهالت، همراه با جهالت میاد جزء این گروه تروریستی میشه، اون گناهش کمتر از اون رئیسی است و اون مسئولی است و اون پادشاهی است که پول میده و اینها رو راه میاندازه و تسلیحات براشون فراهم میکنه و اینا. و جرم اصلی البته مربوط به آمریکایی هاست. واقعا اینجور در قضیه جریانهای تکفیری در این منطقه جرم اصلی رو آمریکایی ها کردن و سعودی ها که دنبالشون بودن، سعودی ها هم اینها رو پول دادن، کمک کردن و پشتیبانی کردن. اینها علاوه بر این که این جرم رو مرتکب شدن آمریکایی ها، یه جرم دیگری هم مرتکب شدن و اون این است که به بهانه حضور اینها به کشورهای مسلمان لشکرکشی کردن، به افغانستان لشکرکشی کردن، به سوریه لشکرکشی کردن، به جای مختلف، به بعضی از کشورهای دیگر هم در فکر لشکرکشی بودن و هستن، مثل عراق که البته جوانهای عراقی و مؤمنین عراقی نخواهند گذاشون غیرت و تعصب به حق عراقی ها مانع خواهد شد از این که انشالله آمریکا بتوان نفوذ کنه، ولی اونها نقشه این کار رو دارن و دنبال این هستن که در این کشورها نفوذ کنن، که البته هر جا اینا وارد شدن ناامنی و تخریب به وجود آوردن. واقعا تو این کشورها زیربناها رو تخریب کردن، ناامنی ایجاد کردن، جنگ داخلی درست کردن، دولت‌ها رو مشغول کردن که نتوانن کارهای اصلی و وظایف خودشون رو انجام بدن. واقعا نابودی هر نسل، ایول کر هر سبن نسل به معنای واقعی کلمه در مورد اینهاست. اینها چیز کردن. به نظر ما هفته وحدت خیلی مهمه و اتحاد مسلمانان درمان بسیاری از دردهای امت اسلامی است. الان این جنگ فاجعه بار یمن که 5 ساله دارن این ملت مظلوم توی کوچه و بازار و خانه و بیمارستان و مدرسه و مجامع مردمیشون دارن بمباران میشن، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بسیار بزرگی است که واقعا سعودی ها قساوت عجیبی رو در این قضیه دارن از خودشون نشون میدن. یا مسئله فلسطین، این دهنکجی چند تا دولت ضعیف ذلیل که به دنیای اسلام دهنکجی کردن، به امت اسلامی دهنکجی کردن، مسئله فلسطین رو به خیال خودشون نادیده گرفتن، با قاصب با قاتل ارتباط برقرار کردن، اینا با وحدت امت اسلامی همه اینها علاج پیدا خواهد کرد بدون تردید. و مشکلات دولت‌های اسلامی و ملت‌های اسلامی که گرفتاری زیاده دیگه، از کشمیر تا لیبی همینطور که نگاه کنید همه جا گرفتاری هست، این گرفتاری ها به برکت اتحاد مسلمان ها برطرف خواهد شد. این هم درباره مسئله هفته وحدت. و اما مسئله 13 آبان، جالب است که